متشکرم. ممنونم آقای دکتر. آدم دروغگو به تدریج دروغای خودش رو باور میکنه. نظر شما چیه؟ اونم بعد از شنیدن این داستان ما، مادر که عاشق ادبیاته.
بزرگترین دروغ همین باوره. یعنی فردی که دروغ میگه، نفر اولی که متوجه میشه داره دروغ میگه خودشه و هرگز فراموش نمیکنه که داره دروغ میگه. این باور، باور کذبه. یعنی باوریه که خودمون یه ذره مثالی داریم، میگیم با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. واقعا با این دروغ ها آدم راستگو نمیشه، آدم بزرگ نمیشه. در خیلی از مواقع شما یک دروغ میگی، شما نوعی رو میگم، یک دروغ میگی، برای اینکه این یک دروغ تو پوشش بدی ده ها دروغ دیگه میگی.
میاد دیگه.
بعضی از مواقع تا روزی زنده ای هی باید دروغ بگی. خب این چه عذابیه که انسان به خودش میگه. راستگو از نگاه من آرامش ابدی داره در هر شرایطی. الان تو خیابون شما از پشت یک ماشین داری میری، شما میخوری به ماشین جلویی، اون راننده ماشین جلویی پیاده میشه، چون اون طبیعتا باید عصبانی باشه، باید ناراحت باشه دیگه، میاد پایین عصبانی، میاد پایین ناراحت که چرا خوردی به ماشین من. حالا اگر این ماشین ماشین گرانبهایی باشه که دیگه اساسات عصبانیت بالاتر میره، میاد پایین. این پذیرش شما درجه 100 عصبانیت ایشون رو میاره روی 50. اینی که بگی ببخشید من خوردم به شما،
بله،
این ببخشید من خوردم به شما پذیرش اون قضیه است. اما اینی که شما بگی شما مقصر بودی، شما ترمز کردی، شما خودت میدونی ایشون ترمز نکرده بود، شما حواست نبوده خورده به ایشون و داری به خودت هم دروغ میگی. این دروغه اون عنصر خالی شدن از خود واقعی رو به فرد میده، چیزی که به باور من آسیب بزرگ اجتماع امروزی ماست.
درسته.
یعنی دوری از واقعیت و پرورش اون عنصر غیر واقعی در درون خود. این پرورش عنصر غیر واقعی در درون خود ما رو به سمتی هدایت میکنه که ناکجا آباده، به سمت اصلاح نیست.
بله دقیقاً. یه چیزی رو باور میکنیم که اون درست نیست و بعد چقدر صدمه میبینیم، چقدر آسیب میبینیم خودمون.
ببینید در کلاس درس ریاضی به چند دانش آموز میگن خیلی خوب، شما برید و جدول ضرب 5 رو حفظ کنید برای جلسه بعد. بچه‌ها میرن، هفته بعد میان، معلم میگه خیلی خوب، نفر الف بفرمایید پای تخته، میپرسه ازش 1-5 تا، 2-5 تا، 3-5 تا، 5 تا رو ازش میپرسه، 3 تا رو درست میگه.
بله.
این معلم دو برخورد میتونه در موضع باوری با این کودک داشته باشه. یک، به ایشون بگه آفرین، 3 تا رو درست گفتی، بفرمایید بشینید، هفته بعد لطفا اون دو تا رو هم حفظ کنید. این باور ریاضیدان بودن رو با این آفرین معلم در درون او تقویت میکنه.
درسته.
اگر بهش گفت خاک بر سرت، شما یک هفته زمان داشتی که بخوای بری این جدول ضرب رو حفظ کنی و نتونستی این کار رو انجام بدی، باور ریاضیدان بودن رو در درون ایشون
کشتی،
کشته و هرگز دیگه ریاضیدان نمیشه.
بله.
علاقمندی به ریاضی در درون این کاهش پیدا میکنه. والدین اولین افرادی هستند که میتونن این باورها رو در ما به وجود بیارن.
بله.
گاهن اغراق شده باورهایی رو به وجود میارن که بی محابا ما میزنیم به دل کارهایی که اصلا بسیار سخته، اصلا در توان من نیست، و گاهن با سرکوب کردن اون باوره باعث میشن که من اصلا هیچ تحرکی نداشته باشم. الان در خوشبینانه ترین وضعیت ممکن اگه قرار باشه من وزنه بردارم، شاید بتونم 50 کیلو 60 کیلو بردارم، اما اگر به من گفته باشن نه تقویت شده تو میتونی تا 150 کیلو هم برداری، بله ممکنه با سختی بتونم بردارم، اما به خودم آسیب میزنم، کمرم دچار اشکال میشه.
درسته. درسته.
این اون چیزایی که در موضع باوری اولین معلم ها که پدر و مادر هستن میتونن به فرد این رو
دقیقاً
منتقل بکنن و از این پله نخستین، از این خشت نخستین، از این آجر نخستین بنای زندگی فردی و اجتماعی ما شروع میشه که این بنا میتونه یک بنای زیبا، موزون، چشم نواز و دلپسند باشه، میتونه یک بنایی باشه که کج و معوج و نازیبا باشه.
درست. جزئی جدیتر اگه راجع به این داستانی که شنیدیم بخوایم صحبت کنیم، چون واقعا مسئله خود من هست، دخترکیه که عاشق ادبیاته ولی الان باید بره ریاضی امتحان بده و ریاضی رو دوست نداره و مادرش هم همین مرحله رو گذرونده، یعنی این که مادر به هر حال باید این نهم رو باید طی کنه، حالا دوره ما نهم و دهم نبود، دبیرستان و راهنمایی نبود، به هر شکل باید اینو طی بکنه تا برسه به انتخاب رشته که بتونه ادبیاتش رو انتخاب بکنه. الان توی این موقعیت قرار گرفته، مادرم نمیتونه بهش بگه بابا خود منم تجدید شدم، منم از این صدمه خوردم، اینو نمیگه، میگه که من به سختی تحمل کردم، تو هم برو به سختی تحمل کن. این موقعیت رو چجوری میشه تحلیل کرد؟
به سختی تحمل کردم، تو هم به سختی تحمل بکن، همون خورد کردن باوره.
دقیقاً. بله.
انسان ترکیبی است از شدنها و نشدنها، ترکیبی است از بودنها و نبودنها. یعنی در واقع انسان از صبح که بلند میشه تا شب در حدوث و در زواله. چیزهایی که شما میخوای محقق میشه، بعضی وقتا چیزهایی که میخوای هم محقق هم نمیشه. اما چی به ما انرژی میده؟ توجه به این تنوع زیستی، تنوع درسه. شما در آینده وقتی وارد دانشگاه بشی، مادر علاقمند به ادبیات بودن بعدا ادیب شده و الان فرزندم علاقمند به ادبیات و ریاضی خیلی دوست نداره،
اما درگیر ریاضی.
آره، اما واقعیت امر اینه که الان به عنوان اون پیش نیازهای ترقی اونه.
بله.
و این پیش نیازهای ترقی اینی که من تحمل کردم، نه، منطق آموزش چند مرحله داره دیگه، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه.
بله.
در دوره دبیرستان شما مهیا میشی برای دانشگاه دیگه، یعنی در واقع شما ادبیات میخونی، در کنارش ریاضی میخونی، فیزیک میخونی، درسهای متنوعی رو میخونی، بعد که میای دانشگاه تخصصی تر نگاه میکنی. پیش نیازهای اولیه در نوع شناخت مادر به این دختر منتقل نشده.
بله.
اینی که در واقع عناصر پیرامون عناصر کمک کننده هستن برای ترقی. اگر شما بخوای ادیب هم بشی، تا یک سطح ریاضی رو باید بدونی. اگر شما بخوای ادیب بشی، تا یک سطح هم علوم رو باید بدونی.
اصلا شاید آقای دکتر اصلا جذابتر نمیشد، دراماتیکتر نمیشد رابطه اینا. من الان داشتم فکر میکردم که اگه من توی این موقعیت بودم، این مشکل رو داشتم، مثلا میگفتم که اصلا اسم دخترمون رو بذاریم نگار. نگار جان بیا یه واقعیتی رو من میخوام به تو بگم. الان منی که عاشق ادبیاتم، تو همین مقطعی که تو بودی وقتی قرار گرفتم، من تجدید شدم، من این صدمه رو خوردم. الان که گذشته میبینم که همون بیسی که باید از ریاضی یاد میگرفتم چقدر به زندگیم کمک کرده. حالا شاید خیلی تأثیر آنچنانی نداشته باشه و من ادبیات رو پی گرفتم، ولی به هر حال همه ما باید این مرحله رو بگذرونیم. تو هم مثلا میتونی این مرحله رو بگذرونی. حالا مثلا من خودم باشم بهش میگم که نگار جان لازم نیست تو الان 20 بشی، برای من قبول شدن کافیه، اینو بگذرون و بعد اون رشته که دوست داری رو تمام انرژی تو براش بذار،
در زمان خودش انتخاب. بله. میتونی بکنی. ببینید. بله. مثال بازی که میتونه به ذهنم بیاد، اگر شما با فرزندتون شروع کنید با گل یا خمیر مجسمه یک مجسمه درست کردن، این کودک شما میخوای بهش آموزش بدی که این عروسکی که درست میکنی، این مجسمی که درست میکنی، باید یک موجود متوازن باشه دیگه، نمیتونه کلش دو برابر هیکلش باشه دیگه.
بله.
چیز موجود عجیب غریب میشه، نمیتونه دست نداشته باشه یا یه پا داشته باشه، یه موجود متوازن زیبا میخوای تولید بکنی، درست بکنی دیگه. بله. با این خمیر مجسمه، اگر کودک غیر مستقیم با بازی پیش از این بهش آموزش داده بشه، دنیای مثالی داره برای اینکه بهش بگی اگر رشد تکسویه داشته باشی نامتوازنی.
آها.
اگر رشد در همه جنبه ها داشته باشی شما یک فرد متوازنی.
بله.
در دوره تحصیلت برای اینکه شما نمرات متوازنی بگیری، موجودیت متوازنی رو ارائه بدی از خودت، پیش نیازات اینه که ریاضی بدونی، علوم بدونی، فارسی بدونی، همه این درس ها رو باید خوب بدونی و در آینده شما میتونی تخصصی تو یک حوزه جلو بری.
درسته.
و وقتی میخوای وارد حوزه ادبیات بشی، حالا یک ادیب متوازن میشه دوباره ابتدای اون ساخت عروسک.
درسته. به هر حال دیگه باید یه سری چیزا رو پذیرفت تو زندگی، اینو باید به بچه‌ها بگیم که باید بپذیری این هست و اینو که تهی کنی احتمالاً میتونی نتیجه بهتری داشته باشی. یه سوال دیگه من الان توی ذهنم شکل گرفت، آیا لازمه که پدر مادرها نقش یک قهرمان رو برای بچه‌هاشون داشته باشن؟ زمانی که ما از ضعفمون به بچه‌هامون بگیم، آیا این نقش صدمه می‌بینه؟
به باور من نه.
بله.
ولی اینی که کی و کجا طرح بکنی نکته مهمه.
بله.
اگر شما مدام ضعف‌هات رو در واقع به رخ کودکت بکشی که من آدم ضعیفی بودم، من هم این بدبختی کشیدم، من هم این بیچاره‌ای کشیدم. این کودک شما رو به عنوان یک آمال آرزو تا 6 سالگی میبینه. بعد از 6 سالگیه که وارد دوره همسالان میشه و از همسالان هم یاد میگیره، بعد آرام آرام بزرگتر میشه و در رده‌های مختلف سنی با محیط پیرامونش ارتباط برقرار به دبستان‌ها شروع میشه.
یعنی چیزای بیشتری هم میتونه ببینه و درک
کنه. اما در مرحله اول عقده تولد بهش میگن، عقده‌ای که کودک از بدو به دنیا آمدن در وجودش هست. این عقده حقارت کی به وجود میاد؟ وقتی که فرزند به دنیا میاد و با چشم شکل و شمایل موجودیت فردی رو میبینی که در همه جنبه ها شبیه ایشونه اما حجیم و بزرگ،
بزرگ میبینه
و این بزرگ دیدنه یه جوری در روان او در خود فرو رفتن رو تجربه میکنه.
دچار ترسش ممکنه.
آرام آرام که این ارتباط کودک با والدین با افراد پیرامونش برقرار میشه، تازه میفهمه نقاط ضعف و قوت یعنی چی.
یعنی خیلی باید محتاط عمل کنن خانواده ها، نه اینکه بخواد از خودش یه چیز دروغین بسازه، نه اینکه بخواد خودش رو خیلی ضعیف جلوه بده.
دقیقاً آنچه که هست رو به باور من در یک مقطعی باید نشون بدی. بعد از اون دیگه کودک خودش متوجه همه قضایا میشه، چون خود به خود ایشون میبینه که پدر و مادری هستن، ایشون بهشون وابسته است. اگه بغلش نکنه، شیر بهش نده، این باید زار بزنه تا شب.
بله.
حس میکنه که وابستگی شدید داره به ایشون. اگه بغلش نکنه، حس گرمای تن مادر رو حس نکنه، حس میکنه یک چیزی نیست.
درسته.
و بعد روابط این آدمها رو که میبینه، آرام آرام درک میکنه که در کجا و در چه موضعی داره در این رابطه جمعی و خانوادگی.
درست، درست. بی نهایت ازتون سپاسگزارم آقای دکتر. نکته ای چیزی هست که ما در خدمتتون
هستیم. سپاس از شما.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. خدا نگهدار. اولین برنامه نکته باریک‌تر ز مو رو به پایان میبریم با این بیت از شاهنامه فردوسی که میفرمایند: زبان را مگردان بگرد دروغ، چو خواهی که تاج از تو یابد فروغ. روز و شبتون بر محور راستی و درستی. گروه برنامه ساز نکته باریک‌تر ز مو تمام قد اولین برنامه از این مجموعه رو تقدیم میکنه به همکار تازه از دست رفتمون استاد احمد گنجی که صدای دلنشین ایشون رو هر روز در تیتراژ این برنامه خواهیم شنید.
تازه‌ترین مطالعات نشان می‌دهد که ابتلا به اومیکرون نشانه‌هایی شبیه به سرماخوردگی دارد. آبریزش بینی، عطسه، سردرد، خستگی و گلودرد از نشانه‌های اومیکرون است. با در سرماخوردگی‌های معمول چنین علائمی شایع است.
اما به گفته پزشکان با بروز این علائم ضرورت دارد بیمار سریعاً به پزشک مراجعه کند و در صورت نیاز تست کرونا بدهد تا در صورت ابتلای قطعی به کرونا زمان طلایی برای درمان آن از دست نرود.
لطفاً به این
توصیه‌های
کرونایی توجه فرمایید.
کسانی که 3 ماه از تزریق دوز دوم واکسنشان گذشته است می توانند برای تزریق دوز سوم اقدام کنند.
مراکز واکسیناسیون در کل کشور فعالند و همچون گذشته واکسن تزریق می کنند.
جهش گونه اومیکرون خصوصیت انتشار خیلی سریع دارند. بنابراین باید مقاومت خود را افزایش دهیم.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است.
بهترین مقاومت زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است. تا کنون ثابت شده است کسانی که ماسک میزنند گرفتار اومیکرون نمیشوند. بنابراین توصیه شده مردم حتما ماسک بزنند و فاصله گذاری را رعایت کرده و تا حد امکان از تجمعات و حضور در اماکن سربسته و فاقد تهویه مناسب خودداری و در واگن‌های مترو و اتوبوس از دو ماسک استفاده کنند. شبکه رادیویی نماکن.
همراه شما هستیم از رادیو نمایش با نمایش کوتاه ققنوس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرندگان. ققنوس
رضا پاشو، میدونی چند بار ساعتت زنگ خورد؟ خورشید زده، همه رفتن سر کار، تو هنوز خوابیدی؟
من کاری ندارم خانم، خورشید واسه اونایی که کار و کاسبی دارن میاد بالا، که اونا برن کرکره رو بدن بالا، ما هم پرده رو بکشیم که بتونیم دوباره بخوابیم.
ای بابا پاشو مرد، تو مثلا راننده ای، کارت همینه دیگه که بری اونایی که میخوان برن سر کار رو بده سونی سر کار.
ول کن زن، ول کن، من نمیخوام کار کنم ده.
لا اله الا
الله، یه عمر با همین پا نشستم پشت ماشین بس دیگه، حالا دیگه باید استراحت کنم.
میخواین آخر عمری نون و آبمون از در همسایه بگیریم یا محتاج دست عروس و دومادمون بشیم؟ پاشو قربونت برم، ناشکری نکن، خدا رو شکر کن که هنوز یه ماشین زیر پات هست. با همین پا این همه سال داری مسافر میبری، امروز و فردا و پس فردا هم روش. پاشو خدا به توان بده کار کنی. پاشو
اصلا میدونی چیه، من رانندگی بلد نیستم. خوبه خیلت راحت شد
خواب زده شدی؟ تو همه زندگیت ماشینت بود، یادت رفته پاتو تو خط مقدم وقتی نارنجک انداختن زیر ماشینتون از دست دادی؟ ولی با این حال بعدش همیشه عاشق روندن بودی. آره فرماندهتون خدا بیامرز همیشه میگفت درسته آقا رضا پا نداره ولی تو رانندگی تا نداره. چجوری شبه همه اینا یادت رفت؟
آه چیه؟ نکنه فکر کردی الانم هنوز رانندگی به اینه که کلارش رو ترمز بگیری مستقیم بری بعدم همون خط مستقیم برگردی؟ نه خانم، دور زمونه عوض شده.
چی عوض شده؟ حالا بله، هی به این بچه‌ها میگی دور زمونه فرق کرده عوض شده، ولی دیگه موی سفید منه که نمیتونی رنگ کنی، که دنده و فرمون که عوض نمیشن.
خانم نیستی ببینی، الان دیگه مردم با این ماسماسکا با همین گوشی‌های تو دستشون رانندگی میکنن، دیگه کی میاد سر میدون واسه دست تکون بده؟ همه میشینن تو خونه‌شون، دو تا دکمه میزنن، ماشین میاد جلو خونه‌شون. بله خانم، میگن الان کار برای راننده هایی که گوشی دارن. تازه مسیرشون دیگه یه خط آزادی و انقلاب نیست، مسافر میزن روی نقشه همین گوشی ها، مستقیم راننده رو میبره همونجا. میگن گوشی ها باید باهوشه چی میگن؟ آهان، هوشمند باشه.
خب گوشی شمام خیلی باهوشه.
کجاست؟
نمیبینی وقتی میخوای بیدار شی دلینگ دلینگ زنگ میزنه، یا بچه‌ها که کارت دارن دلینگ دلینگ بهمون خبر میده؟
نه بابا، این که کافی نیست، اونا خیلی گرونه زن. حالا دیدی چرا نمیرم سر کار؟ دیگه کسی حتی حال دست تکون دادن برای تاکسیای ما رو نداره خانم. همین به من کله پس، رفیق خودم یه مدت بعد از بازنشستگیش با همینا کار میکرد.
خب
میگفت همه میشینن تو ماشین، فقط میگن آدرس رو همون نقشه است، بعدم یا میگرم میخوابن یا سرشون با خودشون گرمه. دیگه نگاه نمی کنن بابا، من یه پیره مردم، بلد نیستم با این گوشی ها کار کنم. حداقل پاشو یه کمکی کن مسیر درستو پیدا کنم. بنده خدا انقدر نمره منفی گرفت که بیکار شد. دیدی خانم؟ دیدی؟ گذشت اون زبونی که ما نمیتونستیم با تو فنگ جنگ کنیم. میگفتن باشه، عیب نداره، بشین پشت ماشین خدمت کن. الان دیگه اگه یه چیزی بلد نباشی کار تموم خانم. اسقاطی میشی تموم.
الهی دورت بگردم فدا سرت حاجی، توکلت به خدا باشه. پاشو پاشو برو سر میدون تو ترمینال، شاید هنوزم یکی مثل ما باشه که گوشیش باهوش نباشه بخواد با ماشین تو بره سر کارش. پاشو پاشو خدا بزرگ. یا علی یا علی.
آهی بومی آها.
اما همراه شما هستیم با نمایش کوتاه بعدی از شبکه رادیوی نمایش، نمایش مثل خونه.
آهای خبر خبر خطر بطل رو موج قصه و قزل تو کوچه های آشنا و امارت های باصفا و قرسلون شمسی بارو همه بخاره و دایی و عمو حکایت تازه داری بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه مثل خونه
مثل خونه
مثل خونه.
آن چه نصیب است نه کم میدهند، گر نستانی به ستم میدهند.
عزیزان سلام. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. آقا جونم یه ماشین قدیمی زوار در رفته داشت، شاید تو بیشتر خیابونا و کوچه های شهر هلش داده بود، اما حاضر نبود عوضش کنه. میگفت خاطراتی رو براش زنده میکنه که خیلی مهمه. یه روز در حالی که یه بغل نون سنگک دو آتیشه گرفته بودم برای آبگوشت نهار و با رضایت خاطر وارد خونه شدم، شنیدم آقا جون با خاندایی بهرام سر عوض کردن یا نگه داشتن ماشین بگو مگو میکنن.
نمیخوای از خر شیطون بیای پایین؟ امروز از دنده چپ بلند شدی که بری تو کوک ماشین من؟ چه بخوای چه نخوای این ماشین عمرشو کرده، هنوز از تنگوتا نیفتاده، یه دست به سر و روش بکشم نونوار میشه، آفتاب خرج لحیمه. نمیخوای کوتا بیای؟ به اسب شا گفتم یابو، از خجالت آب میشم میگم این ماشین دومادمونه. دزدی که نکردم، مال حلال خجالت نداره، ظاهرش شده مثل آب دهن مرده، رنگ رو نداره، آستین نو بخور پلو، آدمی زاد به امید زنده است. جیگر جیگره دیگر دیگر. آسمون سوراخ شده، همین یه ماشین افتاده تو زندگی شما. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ماشین کهنه آه از نهاد آدم در میاره. ببین که گفتم این خط اینم نشون، برای خالی نموندن عریضه خوبه، بیشتر به درد لای جرز میخوره. برای هفت پشتم هم بسه، آدم سیر 60 لقمه میخوره. دنیا که فقط خوردن و جمع کردن نیست، ماشالله چشم و دل سیری ها. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
بله دوستان، آقا جون زیر بار نرفت که نرفت، اما فردای اون روز به صورت کاملا اتفاقی توی قرعه کشی بانک محل کمک هزینه خرید خودرو برنده شد. دایی بهرام هم افتاد دنبال کاراش تا بالاخره ماشین نو رو گرفتن. روزی که ماشین آوردن تو حیات خونه، دایی بهرام رو کرد به آقا جون و گفت:
دیدی حالا، آنچه نصیب است نه کم میدهند، گر نستانی به ستم میدهند.
و یک نمایش کوتاه دیگر از رادیو نمایش، مسافر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر.
دستشون رو درد نکن، توی این روز بارونی منو سفر کرد.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود.
باش، همه مثل شما خوب و وظیفه شناس بودم.
اتفاقا همه خوب هم. تا اونجا هم که میتونن وظیفه شناس هم.
ده آجا ها اینطوری هم نیست. یک شب پسر من بیچارم کرد.
خدا نکنه.
هیچ به حرفم گوش نمیکن، سر به هوا شد. ای روزگار، موندم از دستش چیکار کنم. اونجا
چند سالشونه؟
13 سالش، ولی
کم سن و ساله.
بله سنی نداره، ولی اعصاب ما خراب کرده. روزی چند بار آرزوی مرگ برای خودم.
پناه بر خود، پناه بر خود. این چه حرفیه برادر؟
از شما چی بزن؟ جدیدن لباسایی بوشادم خجالت میکشه بگاهش کنه. چند بار بهش تذکر دادم گوش نکن. آخرش مجبور شدم تو انباری زندانیش کنم.
درست مثل قدیما که بچه ها رو توی زیر زمین زندانی میکردن.
بله دست دست با خطا میکردیم، آقا جون از ما رو تو زیر زمین زندانی میکرد. البته بعد یه فصل کتک زدن.
یعنی اون روش رو جواب میده؟
بله که جواب میده، روی ما که جواب داد.
برادر من، نه بچه های امروز بچه های دیروزن، نه الان 30 یا 40 سال میشه. امروز امروزه، باید با بچه های امروزی مثل امروز رفتار کرد.
متوجه نمیشم.
متاسفانه این روزا به خاطر مشکلاتی که وجود داره بین والدین و بچه‌ها شکاف زیاد ایجاد شده. لازمه این شکاف‌ها کمتر بشه و به حداقل برسه.
اصلا ما چیکار کنیم راجع؟
خیلی کارا. مثل دوستی، رفاقت.
خب من با پسرم دوستم، هر چی میخواد براش میخرم.
نه، یه بخشی از دوستیه، همش نیست.
مگه همه دوستی و رفاقت چی راجع؟
همزبونی، درک کردن هم دیگه، مثل هم رفتار کردن و فکر کردن.
منظورتون نه منم مثل پسرم لباس بپوشم؟
نه خیلی، منظور بنده این نبود. افکارتون رو بهش نزدیک کنید، جوری رفتار کنید که یعنی درکش میکنید.
اینطوری جواب میده جواب؟
قطعا جواب میده. کار سخت و نفسگیریه، ولی خب نتیجه خوبی داره.
بعید میدونم جواب بود.
شما امتحان کردید و جواب ندست؟
نه، ولی
هیچ وقت ابتدای انجام یه کار نباید آدم نه و نمیشه و نمیتونم بیاره. باید به خدا توکل کرد و با برنامه جلو رفت.
نمیدونم.
ببینم پسر شما به چی علاقه داره؟
به گیم و این چیزا، بازی مازی. من مخالفم، چون خشن و اعصاب خوب کنه. براش خوب میاد تو میزنی.
خب براش بازی خوب تهیه کنی.
بازی خوب مگه داری؟
بله که داری. مثلا واحد فرهنگ هنری مسجد ما یه بخشی داره به نام بازی های رایانه ای. حتی مسابقه هم برگزار میکنه.
جدی میگی؟
بله. یه روز دست آقا پسرتون رو بگیری تشریف بیارید مسجد.
باش ببینم حالا میاد داخل این آرش ما یا نه.
حتما. فقط کافیه شما بهش بگید که مسابقه گیمینت برگزار میشه، حتما خودش اصرار میکنه که بیاریش.
چشم خدا خیرت، خدا پدر مادرتو بیاموز.
چند نفر آوردم، دو نفر دیگر ببرم میرم نیمه نهایی.
مسجد باید پرنگونه مسابقات گیم نت فوتبال دست این همه نوجوان